با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند، با قسمت دوم از کتاب ایستاده چو سرو، داستان مقاومت افسران آزاده در رزم و اسارت سردار شهید شهاب الدین شهبازی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
آغاز تهاجم رسمی عراق به ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید لازم باشه برای تبیین نقش و خواستگاه اعتقادی و بینشی آزادگان سرافراز جمهوری اسلامی، شیرمردان و شجاع زنانی که با حضور مسئولانه و قدرتمند خود اسارتگاه‌های مخوف رژیم بعثی را تبدیل به صحنه دیگر از دفاع و بیان حقانیت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تجاوزی آشکار کردند، ابتدا نکاتی مختصر رو در تاریخ شکلگیری انقلاب اسلامی و رخدادهایی که هیمنه پوشالی شیطان بزرگ رو در سراسر دنیا به هم زد بیان کنیم. این موضوع موقعی منحصر به فرد و جذاب خواهد بود که بعضی تصورات ایجاد شده مبنی بر کمرنگ بودن ایثار و مقاومت نیروهای نظامی کلاسیک مثل سرافرازان جمعی نیروهای سگانه ارتش و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بتواند تصویری نزدیک به واقع و قدر شناسانه از ایثارگری های این سربازان رشید و مؤمن و مسئولیت پذیر رو که به راستی دل در گرو ایمان و عقیده به کشور خود داشتند به شایستگی به نمایش بگذاره. موضوعی که همواره مورد نظر بزرگان نظام بوده و مقام معظم رهبری مدت له العالی در سخنرانی مورخی 20 مهر 1390 هوشمندانه و بزرگوارانه اون رو این گونه بیان کردند. جنگ به وسیله مردم اداره شد، هم ارتش، هم سپاه و هم نیروهای گوناگون متکی به مردم بودند، به ایمان مردم، به عشق مردم و به صفای مردم. لازم به ذکره که حدیث این رشادت ها و ایثارگری ها به زبان و قلم دیگر در کتاب شبهای بی‌مهتاب نقل شده، اما به قول حافظ یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان می شنوم نامکرر است. رخداد و پدیده نوظهور انقلاب اسلامی مبتنی بر نفی سلطه ایالات متحده آمریکا و نیز اثرات آن بر استقلال طلبی سایر کشورها و گسترش تفکر ضرورت رهایی از سلطه استعمارگران و جهانخواران باعث شد که سردمداران و حاکمان امریکا و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب که در ابتدا اون رو طوفانی مقطعی و گذرا تصور کرده بودند و خیال داشتند به شیوه دیگر سلطه خود را بر سرنوشت و آینده این مملکت حفظ کنند، همه ی راه‌های مقابله با انقلاب اسلامی رو در دستور کار خودشون قرار داده بودن. از اونجایی که حکومت‌های سلطه‌گر خارجی و در رأس اونها آمریکا با روشن شدن ماهیت واقعی انقلاب و اصول محوری آن، یعنی استقلال و آزادی و عدم پذیرش سلطه بیگانگان، از کاهش نفوذ و تضعیف حاکمیت خود بر ایران که قطب مهمی به لحاظ سیاسی و اقتصادی و تجاری تو منطقه خاورمیانه بود، به شدت نگران شده بودند و لذا از همون ابتدای پیروزی انقلاب توطئه های گوناگونی رو تدارک می دیدند. صدام حسین که در خیال خام خودش و در قاب رویارویی سردار قادسیه شدن شب و روز خواب پیروزی و حاکمیت بر منطقه وسیع تری رو می دید، آنچنان سرمست و غافل از واقعیات پیرامونی خودش شده بود که علی‌رغم همه مشکلات داخلی کشور عراق با پاره کردن قرارداد الجزایر مقابل دوربین‌های تلویزیونی و شلیک یک گلوله توپ عملاً تجاوز کورکورانه و ناجوانمردانه خود را علیه مردم و حاکمیت رسمی ایران آغاز کرد. تهاجمی نافرجام که از همون ابتدا با همراهی پیدا و نهان دیگر قدرت‌های استکباری و خودخواه مثل کشورهای انگلیس و فرانسه همراه بود. اما این غفلت تاریخی بهای سنگینی به همراه داشت و از این حقیقت غافل بود که خمینی بزرگ فرزند خلف مولایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام است و منش و شیوه او در مقابل شدائد و سختی های روزگار چون مولایش برگرفته از توکل به خدا و مقابله با دشمنان بیمقداری است که در کتاب شریف آن مقتدای الهی یعنی نهج البلاغه بارها و بارها آموزه ها در اون کتاب تبیین شده، اونها از عزم و اراده و قاطعیت امام رحمت الله علیه و تصمیمات حکیمانه و راهگشای ایشان که خواب قدرت ها و ابرقدرت های پوشالی قرن بیستم رو آشفته کرده بود آشنا نبودند و به همین دلیل دچار خطاهای فاحش شدند. فراز و نشیب های جنگ تعمیلی و تصمیم گیری های قاطع و هوشمندانه رهبری جمهوری اسلامی ایران درسای زیادی به اونها و همه دشمنان این مرز و بوم داد و هنوز زمان زیادی از آغاز این تهاجم ناجوان مردانه نگذشته بود که صدام و هم پیمانانش دریافتند که خطای بزرگی مرتکب شدند و بایستی بهای سنگین اون رو بپردازن، هرچند که رسالت فراوانی نیز به ایران اسلامی تحمیل کردن. یکی از افسرهای ژاندارم به نام صدفان یکم غلام رضا یوسفی که بعد از انتقال از ناحیه سیستان و بلوچستان به ناحیه کرمان در یکی از باشگاه‌های قصر شیرین به نام بالاتاق خدمت میکرد، اوضاع و احوال اون دوره رو اینجور توصیف میکنه: نیروهای بعثی به بهانه ادعاهایی که از قرارداد مرزی الجزایر داشتن تحرکاتی رو در مرز رقم زدن و با این ادعا که باید خط مرزی تازه‌ای بین دو تا کشور تعیین بشه مبادرت کردند به ناامن کردن نوار مرزی و متعاقب اون با استخدام و مسلح کردن عده مزدور ضمن راهزنی و سرقت مسلحانه اوضاع شهرها و روستاهای مرزی رو به سمت ناامنی و تشنجای قومی و قبیله‌ای کشوندن. این موضوع به ایجاد بی‌نظمی و اختشاش در نوار مرز باعث شده بود برخوردهای مسلحانه‌ای بین پاسگاه‌های مرزی ایران و عراق صورت بگیره و به مرور زمان افزایش پیدا کنه. صدفان یکم یوسفیان و نیروهای تحت امرش که در اون مقطع حساس مسئولیت تأمین امنیت منطقه وسیعی از نوار مرزی رو به عهده داشتن، نقل میکنه که به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز و تجاوزکارانه نیروهای بعثی بسیاری از پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در نوار مرز به شهادت رسیده و یا به افتخار جانبازی نائل شدن. مسئله دیگه همدستی گروهک‌های معاند و منافقینی بود که به عنوان واماندگان از حرکت عظیم ملت و انقلاب بنای ناسازگاری گذاشته و ضمن ساز کردن نغمه‌های مختلف و بهانه‌های واهی با دشمنان انقلاب همگام شدند و با علنی کردن مخالفت خودشون سختی‌های زیادی رو به مدافعان و حافظان نظم و امنیت تحمیل کردند. همزمان با این اقدامات نسبتاً هماهنگ و هدفمند که همه اونها با هدف تضعیف انقلاب اسلامی و فراهم کردن رعب و وحشت در بین مردم و تو منطقه صورت می گرفت، کشورهای تحت سلطه استبدادگران نیز بیکار ننشستن و برای حفظ متامع و تداوم مراتب سرسپردگی خود زمینه‌های فرار و استقرار نیروهای مخالف انقلاب و گریخته از دامان عدالت رو در کشورهای خود فراهم کرده و مأمن و مکانی برای فریب خوردگان و فراریان از کشور شدند که میتوان عراق رو به عنوان نمونه‌ای کامل از چنین کشورهایی دونست. مجموعه این عوامل باعث شده بود ناآرامی‌هایی به وجود آمده و هر روز بیشتر و منسجم‌تر بشه، امکان رودارویی نیروهای نظامی دو کشور رو به طرز نگران کننده ای افزایش بده. در همین اثنا رژیم بعثی برگی دیگر از ناجوانمردی خود را که در ذات و هویت حزب بعث پیشه داشت رو کرد و با بیرون کردن ایرانیان مقیم عراق به آتش شایعات و التهابات مرزی و شعله‌ور کردن آتش جنگی خانمان سوز دامن زد و کار رو بر مدافعان مرزهای ایران اسلامی سخت و سخت‌تر کرد. مسئولان کشور تو اون روزهای پر التهاب و سخت با اطلاع از چنین اقدامات نابخردانه و ضد انسانی که اطلاعات اون عموماً در درجه اول از سوی پاسگاه‌های مرزی ژاندارمری در اختیار مسئولان استانی قرار می گرفت، به فوریت دستوراتی برای بررسی وضعیت و اسکان این هموطنان صادر و با راه اندازی اردوگاهی در منطقه سر پل ذهاب از اونها پذیرایی و دلجویی به عمل می آوردن. صرفان یکم یوسفیان اضافه میکنه که در همون ایام سخت و پر التهاب یه روز سرکار سرهنگ فوزان فرمانده وقت ژاندارمری و امیر سرتیپ ظهیر نژاد رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و چند نفر دیگه از افسرهای عالی رتبه نظامی برای بازدید از اوضاع و احوال بحرانی منطقه به نوار مرزی اومده بودند که با لطف خداوند متعال از حادثه خطرناکی جان سالم به در بردند. ماجرا از این قرار بود که مجموعه این فرماندهان عالی رتبه با یه دستگاه جیپ استیشن وارد منطقه مرزی شدن و به محض پیاده شدن از خودرو وسیله نقلیه اونها مورد اصابت گلوله توپ جدید شده از سوی نیروهای عراقی قرار گرفت و به کلی منهدم شد. اما به حول و قوه الهی به احدی از این هیئت عالی رتبه آسیبی وارد نشد. افسر مورد اشاره به محض اطلاع به فوریت به محل حادثه عزیمت و با تأمین محل امن زمینه حفظ امنیت اونها رو فراهم و در زمان مناسب این بزرگان خدمتگزار رو به قصر شیرین منتقل کرد. در یه همچین شرایطی بود که در یکی از روزهای پایانی شهریور 1359 صدام حسین که رویای تکرار نبرد قادسیه رو تو سرش می پروروند در کمال جهالت و بیخردی شعله جنگی نافرجام رو میاد دوتا کشور همسایه برافروخت. شعله آتیشی که گرچه به خانه و خانمانهای زیادی آتیش زد اما نهایتا خودش و هم دستاش رو نیز گرفتار کرد و بعد از 8 سال سوختن و سوزاندن با آب سرد بی آبرویی نبرد خیالی سردار قادسی که ناکام پایان یافت. اما گذشته از اون چه به عنوان مروری بر حوادث ایام منتهی به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بیان شد، قصد داریم از نقش و جایگاه مهم و استراتژیک نیروهای ارتش و به خصوص نیروهای صادق شجاع با استقامت و مؤمن ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آوریم. ژاندارمری تو اون سالا که مقدمات تجاوز گسترده دشمن به ایران اسلامی در حال شکلی بود، نقش و رسالتی بی بدیل در ایجاد امنیت و آرامش و حفاظت از مرزای کشور و مردم منطقه به عهده داشت. جانباز آزاده شهاب الدین شهبازی به عنوان یکی از افسران رنج دیده و لایق ژاندارمری سابق میگوید زمانی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز شکل منسجم و مؤثر خود را پیدا نکرده بود و ارتش نیز بعد از پاکسازی‌های انقلابی توسط معاندان داخلی تضعیف و قدرت و انگیزه انجام مانورهای لازم برای پیشگیری از تجاوزات ایزایی و شیطنت‌آمیز دشمن رو نداشت، نیروهای متعهد ژاندارمری که به دلیل نوع وظایف سازمانی و مأموریت‌های محوله با مناطق مرزی و شرایط بومی اون آشنایی داشتن به عنوان پیش قراولان دفاع نقش مهم و بی‌بدیل در مرز گسترده و طولانی ایران با عراق ایفا کردند و با حداقل امکانات تونستن خط اول جبهه نبرد رو در نقطه صفر مرزی به خوبی و شایستگی حفظ کرده و با تلاش و ایثار از تجاوز و ورود دشمن به خاک ایران اسلامی جلوگیری کنند. این چنین مقاومت جانانه و ایستادگی قهرمانانه نیروها حاکی از این هم بود که نیروهای ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران هم از افسر و درجه دار به موضوعی فراتر از بحث‌های سیاسی و اجتماعی توجه داشتند و علی‌رغم تمامی مشکلات و نابسامانی‌های دوران تثبیت، مام میهن را ارزشمندترین دارایی و سرمایه خود تلقی و با مقاومت و پایداری بر اساس آموزه‌های دینی و ملی از پاسداری و صیانت از مرزهای کشور فروگذار نکرده و برای انجام چنین کار بزرگ و تأثیرگذاری با خدای خود معامله کردند. همونطوری که در تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی ثبت شده، ارتش عراق به دلیل برنامه ریزی و هدفمندی در تجاوز به ایران از انسجام و وحدت بیشتر و بهتری برخوردار بود و به لحاظ تاکتیکی و تکنیکی وضعیت بهتری داشت. ارتش عراق با عملیاتی غافلگیر کننده چند پاسگاه مرزی ایران رو متصرف شد. عملیاتی که گرچه حساب شده و سریع و غافلگیرانه بود، اما با عکس العمل تاریخی و شکننده رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روبرو شد. آن مرد فرزانه با آگاهی از اهداف پوشالی و نقشه های خام دشمن در حمله به کشور بزرگ و با استحکامی مانند ایران، با صدور پیامی هوشمندانه و استراتژیک فرمودند: یه دوزی آمده و یه سنگی انداخته و برگشته سر جاش و دیگه قدرت اینی که تکرار کنه نداره انشالله. من به ملت ایران سفارش میکنم که چند جهت رو ملاحظه کنن. یک جهت اینه که خونسردی خودشون رو حفظ کنن و ابدا توجهی به این معنا قضیه‌ای واقع شده نداشته باشن و توجه نکنن به این معنا که یک وقت اغتشاشی از این راه بار نیاد. و یک جهت دیگر این که ممکنه اشخاصی که با اسلام مخالفن و با جمهوری اسلامی از اول مخالف بودند، حالا شایع کنند که ارتش و ژاندارمری ایران مشغول خرابکاری هستند تا شما رو وادار کنند که با اونها مقابله کنید. خیر، اینطور نیست. ارتش و ژاندارمری ایران وفادارن و حالیه مشغول به کوبیدن عراق هستن. این بیانات محکم و تحقیرآمیز رهبر نسبت به قوای بحثی حاکی از اعتماد به نیروهای مسلح ایران اسلامی که در ساعت 7 بعد از ظهر 31 شهریور 59 در محل حسینیه جماران ایراد شد، در همون گام اول قدرت پوشالی دشمن رو فرو ریخت و تبلیغات گسترده و مزورانه و دروغین دستگاه تبلیغاتی و بوقهای کرکننده صدام رو برای جلب توجه جهانیان و ایجاد رعب و وحشت در دل مسئولان و مردم ایران خونسا و بی اثر کرد. و در واقع صدام و همدستاش با عکس العمل متفاوت و قاطعانه رهبر کبیر انقلاب رحمت الله علیه مواجه و قافیه روانی جنگ رو در واقع در همان نقطه آغاز باختند. مردم نیز با مشاهده این شجاعت و دست کم گرفتن دشمن پوشالی از سوی رهبر انقلاب همچنان شور و اشتیاق انقلابی نظامیان برای مقابله با تجاوز دشمن دیوانه‌ای که اندازه و جایگاه خود را نمی‌شناخت وارد صحنه شدند و ایران اسلامی که در واقع در آستانه آغاز بکار مدارس بود مورد هجوم و یورش دیوانه‌ای سرمست از قدرت و پشتیبانی اربابان دروغ خود قرار گرفته بود، یک پارچه آمادگی پیدا کرد تا نگذاره دشمن متجاوز و سبک مغز بتونه به اهداف خودش برسه. اون روزا انقلاب نوپای ایران اسلامی دچار برخی مسائل مشکلات داخلی دیگر هم شده بود و کسانی که به گمان سهم و یا امید پاداشی مادی به موج خروشان مردم پیوسته بودند در مقابل امواج توفندگ انقلاب خلی سلاح شد و بروز مشکلات و چالش‌های مهمی را در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی موجب شده بودند. حضرت امام رحمت الله علیه که خود را مجری و تابع قانون می دونستند بر اساس مسئولیت‌های رئیس جمهور مقام فرماندهی کل قوا رو به ابوالحسن بنی سعد تفویض کردند و ایشون هم با یدک کشیدن این عنوان برای خودش نقش و جایگاه مهم و تأثیرگذاری قائل شده بود و به همین جهت به طور مدام بر نوار مرزی حاضر می شد و علی‌رغم مشاهده آشکار ارتش عراق دائم مشغول بود به دادن شعارهای دهن پر کن. ترویج این شعارها موقعی بود که فرزندان رشید ایران به دلیل نداشتن تجهیزات اولیه و ضروری نظامی تو اون موقعیت جنگی مظلومانه شهید می شدن و در چنین موقعیتی دستورات عجیب و غریب دیگری هم صادر می کرد. به نظر می اومد که نشانی از توطئه و یا حداقل موقعیت نشناسی رئیس جمهور وقت یا همون فرمانده کل قوا بود. تو اون معرکه سراسر آتش و آتش بازی توسط دشمن دستور داده بود کلیه سلاح‌های قدیمی ضد تانک و همینطور سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین منتقل بشن به پشت جبهه تا بعداً سلاح‌های مناسب جایگزین اونا بشن. در واقع کاری که در عرف نظامی و امنیتی به سلاح باید اسمشو گذاشت خلی سلاح نیروهای عامل در مقابل دشمن، اون هم در جنگی تمام عیار که نتایج و پیامدهای آن تضعیف نیروهای خودی و امتیازدهی به دشمن تا دندان مسلح و متجاوز شد. زمانی که جنگ هنوز مغلوب نشده بود و ارتش عراق عملیات شناسایی پاسگاه‌های ایرانی در مرز رو با هدف دست‌اندازی و تسخیر اونها دنبال می‌کرد، یکی از پاسگاه‌های مرزی به نام خان لیلی در محاصره نیروهای عراقی قرار گرفته بود و شرایط سخت و طاقت فرسا رو برای افراد مستقر در اون پاسگاه حاکم کرده بود. اما افسران با شرف و با غیرت آن تصمیم نداشتند که به این سادگی ها تسلیم دشمن بشن. بنابراین با شناسایی قبلی و طراحی عملیات نظامی محاصره و تسخیر پاسگاه خان لیلی شروع شد. به این ترتیب که یکی از افسران رشید جاندارمی هم با تعدادی از درجه دارا و جوان مردای تحت امر وارد پاسگاه میشن و بعد از نبردی سنگین و شکننده حلقه محاصره رو شکسته و پاسگاه رو آزاد میکنن. این اقدام متحورانه نیروهای انتظامی پیامی روشن برای سایر نیروها داشت و اونها رو وادار میکرد تا با روحیه شکست ناپذیر مأموریت های سازمانی خودشون رو پیگیری و چند پاسگاه دیگر محاصره شده رو از خطر حتمی سقوط نجات بدند. اشاره میشه که وقتمون تمام شده. انشاءالله ادامه روایت رو هفته آینده به سمع شما خواهم رسوند. خداوند یار و نگهدارتون.
پایان قسمت اول. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.